بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. درود بر شما شنوندگان ارجمند. من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم این ساعت از برنامه‌های رادیو آزادی را تقدیم شما می‌کنیم. در این ساعت از برنامه‌های رادیو آزادی با موسیقی و گفتگو همراه شما هستیم. برنامه شادی در برگیرنده آهنگ‌های شاد ایرانی که توسط افشین گرگین تهیه و اجرا می‌شود و در پی آن برنامه گفتگوی هفته که توسط جان خاکساد تهیه می‌گردد تشکیل دهنده برنامه‌های این ساعت رادیو آزادی است. اما نخست تازه ترین خبرهای ایران و جهان را می شنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بهمن باستانی.
حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان فرمان آزادی تدریجی زندانیان جنگی در این کشور را که بیشتر پاکستانی هستند صادر کرد. امرالله صالح مدیر امنیت ملی افغانستان در یک کنفرانس خبری در کابل صدور این فرمان را نمایش مثبتی از دوستی در آستانه سفر احتمالی وزیر خارجه پاکستان به افغانستان توصیف کرد، اما افزود زندانیانی که سال گذشته آزاد شده اند اخیراً اقدامات توطئه‌گرانه خود علیه کشور را افزایش دادند. به گفته مدیر امنیت داخلی افغانستان به دنبال آزادی تدریجی اعلام شده همچنان 2000 تا 4000 تن از افراد طالبان و القاعده در این کشور که بیشتر پاکستانیان در زندان خواهند ماند. باز هم در افغانستان نیروهای بین‌المللی حافظ امنیت پرونده تحقیق درباره ترور حاجی عبدالقدیر را مختومه اعلام کردند. حاجی عبدالقدیر از نزدیکان حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان ماه گذشته در کابل ترور شد و به قتل رسید. نیروهای بین‌المللی حافظ امنیت در افغانستان بدون نتیجه از تحقیقات یک ماه اخیر خود برای پیگرد عاملان این ترور از دولت انتقالی افغانستان خواستند تا به دلیل فقدان مدارک و شواهد کافی 26 نفری را که در این پیوند بازداشت شده‌اند آزاد کنند. امروز همچنین خبر کشته شدن یک فرمانده ارشد نظامی افغانستان دریافت شد. غلام سخیباشی از نزدیکان و متحدان عبدالرشید دوستم فرمانده ازبک شمال افغانستان بود و گفته می شود که کشته شدن او توسط افرادی که ناشناس توصیف شدند با اختلافات و درگیری های خونین چند ماه گذشته بین نیروهای دوستم ازبک با عطا محمد تاجیک، هر دو از فرماندهان نظامی اتحاد شمال افغانستان، مرتبط است. دیوان عالی کشور اسرائیل رأی ممنوعیت استفاده از سپر انسانی توسط ارتش را صادر کرد. رأی دیوان عالی کشور اسرائیل 7 روز پس از انتشار درخواستنامه مراکز حقوق بشر اسرائیل و فلسطینی در این زمینه اعلام شد. اعتراض نهادهای حقوق بشر اسرائیل و فلسطینی به ارتش اسرائیل مبنی بر استفاده از فلسطینیان به عنوان سپر انسانی به دنبال حادثه چهارشنبه گذشته در کرانه باختری رود اردن گسترش یافت. چهارشنبه گذشته ارتش اسرائیل از یک فلسطینی 19 ساله خواست تا وارد خانه یکی از رهبران حماس بشود و سپس آن خانه را ویران کرد که هر دو فلسطینی مذکور کشته شدند. دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا مدارکی را فاش کرد که بر پایه این مدارک تلاش‌های برخی کشورها برای استفاده موشکی علیه آمریکا گسترش یافته است. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، وزارت دفاع آمریکا به ویژه اظهار نگرانی کرده است که سازمان‌های تروریست یا کشورهای مانند عراق و ایران از تکنولوژی موشکی کروز برای حمله به مؤسسات آمریکا یا خاک آمریکا استفاده کنند. این گزارش پنتاگون ماه گذشته به کاخ سفید ارائه شده و در آن از آنچه دستیابی آسان چندین کشور به تکنولوژی موشکی کروز توصیف شده ابراز نگرانی شده است. شنبه آینده قرار است آمریکا 7th آزمایش سیستم دفاع ضد موشکی خود را بر فراز اقیانوس آرام انجام دهد. ایران و بحرین مخالفت مشترک خود را با حمله نظامی به عراق اعلام کردند. در بیانیه مشترک ایران بحرین که امروز در پایان سفر پادشاه بحرین به ایران در تهران منتشر شد، ضمن اعلام مخالفت مشترک دو کشور با هر گونه حمله نظامی به عراق بر ضرورت احترام به تمامیت ارضی عراق تاکید شده است. بحرین از متحدان اصلی آمریکا در منطقه است. جمهوری اسلامی ایران و آلمان یک قرارداد تازه حفاظت از سرمایه گذاری امضا کردند. این قرارداد که توسط وزیر اقتصاد آلمان و مسئولان جمهوری اسلامی در تهران به امضا رسید، جایگزین قرارداد مشابهی می شود که بین ایران و آلمان در دهه 60 میلادی امضا شده بود. وزیر اقتصاد آلمان در تهران این قرارداد را حفاظت کننده قانونی سرمایه گذاری های دو طرف در کشور دیگر توصیف کرد و افزود بر پایه این قرارداد مذاکرات اتحادیه اروپا و ایران برای انعقاد یک پیمان همکاری بازرگانی جدی تر می شود. ورنر مولر وزیر اقتصاد آلمان که روز گذشته وارد ایران شد، امروز تهران را ترک کرد. در تایلند 3 ایرانی به اتهام آدمربایی بازداشت شدند. بازداشت این افراد بنا به شکایت یک بازرگان کانادایی در بانکوک صورت گرفت. فرد مذکور در شکایت خود به پلیس این 3 ایرانی را اعضای یک باند جعل گذرنامه توصیف کرده است. یک افسر ارشد پلیس در بانکوک به خبرنگاران گفت که این 3 ایرانی به اتهام آدمربایی بازداشت شدند، اما ممکن است افسون بر این به اتهام جعل گذرنامه نیز محاکمه شوند که در صورت محکومیت تا 15 سال باید در زندان باشند. فرهاد محمدی، فرهاد علی نژاد و مهدی محمدی اسامی اعلام شده ایرانیان بازداشت شده است. به گفته پلیس بانکوک، فرهاد علی نژاد قهرمان سنگین وزن کاراته جهان در سال 2000 میلادی بود است. مسئولان کشورهای اروپای مرکزی امروز در برلین گرد هم آمدند تا هزینه‌های تحمیل شده از خرابی‌های سیل به این کشورها را ارزیابی کنند. شرودر صدر اعظم آلمان، پرودی رئیس کمیسیون اروپا، شوسل صدر اعظم اتریش، شپیلدان نخست وزیر جمهوری چک و دزریندان نخست وزیر جمهوری اسلوواکی در این اجلاس میکوشند تا برنامه تأمین مشترک هزینه ویرانی ها را تنظیم کنند. خسارات وارده به تنها ایالت ساکسونی در شرق آلمان 5 میلیارد دلار ارزیابی شده و وزیر کشاورزی آلمان امروز اظهار داشت که کشاورزی آلمان به 20 میلیون دلار برای بازسازی خود نیاز فوری دارد. جشنواره موسیقی آلمان که از آن به عنوان بزرگترین جشنواره جهانی موسیقی در خیابان یاد می شود امشب به پایان می رسد و حدود 2 میلیون تن از جوانان آلمان و کشورهای همجوار به خانه های خود باز می گردند. 700 گروه موسیقی پاپ و راک در این جشنواره خیابانی در شهر کلن امسال شرکت دارند. امسال در این جشنواره به جمع‌آوری اعانه برای کمک به بازسازی خانه‌های جوانان و مدارس موسیقی شهر تاریخی درستن اقدام شد. درستن در شرق آلمان بیشترین خسارت از قبل سیل چند روز اخیر را در آلمان دریافت کرده است. در ایران دادستان کل کشور جمهوری اسلامی بسیجیان را به هوشیاری کامل علیه آنچه تهاجم فرهنگی خواند فراخواند. آیت الله نمازی دادستان کل کشور با تصریح این مطلب که جنگ در صحنه دفاع فرهنگی مشخص نیست که از کدام طرف و چگونه است اظهار داشت دست دشمن از آستین افرادی اندک از حوزه‌های علمیه بیرون می‌آید و گاه قلم به دستان روشنفکر و دانشگاهی هستند که نقش ستون پنجم دشمن را دارند. دادستان کل کشور جمهوری اسلامی بسیجیان را فراخواند که معیار تشخیص حق از باطل را تنها در اظهارات ولایت و رهبر ببینند. و آخرین خبر در آخرین بخش خبری این برنامه، یک کارگردان تئاتر در تهران به 2 سال محرومیت از کار و پرداخت 1,500,000 تومان جریمه نقدی محکوم شد. علی رفیعی که به دلیل بر صحنه بردن نمایش 16 احتجاب نوشته هوشنگ گلشیری محاکمه شد، توسط دادگاه مجتمع قضایی ارشاد محکوم شده است. مرکز هنرهای نمایشی ایران اعلام کرد که برای حمایت از تئاتر و از علی رفیعی موضوع محاکمه و محکومیت این کارگردان تئاتر را که با مجوز قانونی 16 احتجاب را بر صحنه برده است پیگیری می‌کند.
بهمن باستانی. تازه ترین خبرها را شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. دراستی که آهنگهای شاد همواره می توانند شادی به ارمغان بیاورند. در برنامه شادی افشین گرگین مجموعی از ترانه های شاد و خاطر انگیز ایرانی را برای من به ارمغان می آورد. با هم می شنویم.
با تشکر از شما و با تقدیم گرمترین سلام ها خدمت شنوندگان عزیز برنامه شادی و رادیو آزادی. یک روز پرفراز و نشیب دیگر رو داریم به پایان میرسونیم و انشاءالله که به خوبی و خوشی، اما تفاوت نمی کنه. ما شادیم و در برنامه شادی هستیم. اجازه بدید از اون عده از شنوندگانی که با فرستادن فکس توجه خودشون و علاقه خودشون رو به برنامه شادی ابراز کرده بودند رو از حضورشون تشکر بکنیم و اجازه بدید خدمتتون بگم که این برنامه میپردازه به پخش آهنگ‌ها و ترانه‌های شاد و خاطره‌انگیز پاپ ایرانی. این شما و این هم برنامه شادی. اما ببینیم برنامه امروز رو با چه ترانه‌ای شروع کنیم. معمولا میگن بشکن یا بشکن بشکن بشکن، ما این بار قراره که از نشکستن بشنویم. ما هم گوش میکنیم به یک ترانه قشنگ با صدای شهلا سرشاه، نشکن نشکن، در برنامه شادی. زیبای نشکن نشکن رو شنیدیم با صدای شهلا سرشار از آلبوم اعتراف که بسیار زیبا بود و تم کردی دلپسندی رو هم با خودش همراه داشت. و اجازه بدید برنامه شادی رو دنبال کنیم و من خیلی موافقم با امید که بله بله گوش میکنیم به ترانه شاد تو محشری از جدیدترین آلبوم امید در برنامه شادی، آلبومی به اسم پیروزی. محشری، ترانه جدیدی با صدای امید. این کلمه محشر هم کلمه بسیار جالبیه، خیلی کم میشه دید که شخصی به شخصی بگه تو محشری، برای همین وقتی امید اینو میگه واقعا به دل آدم میشینه. اما بریم حالا سراغ یک خواننده دیگر، از هوشمند عقیلی صحبت میکنم که خب ترانه های بسیاری از او شنیدید و این بار میخوایم یک ترانه به اسم دخترک فالبین رو با صدای او برای شما پخش کنیم. گوش میکنیم به هوشمند عقیلی و دخترک فالبین در برنامه شادی.
این
هم از ترانه زیبایی با صدای هوشمند عقیلی، دخترک فالبین. و اما اجازه بدید با هم بریم سری بزنیم به تهران و بشنویم از یک خواننده جوان ایرانی به اسم هومن بختیاری با ترانه‌ای به اسم بهارا. ترانه بسیار زیبایی است با شعری از هوشنگ ابتهاج.
تو بهار ما عاشق نیست، عشق ندارد. وقتی تو بیایی بهار انتظار می آید. به جان عاشقان قسم، تو می آیی ای ماه ما، قسم می خواهد.
بهار آمد گلو نسی نیاد، نسیمی بوی فروردی نیاورد. پرستو آمد و از گل خبر نیست، چرا گل با پرستو هم سفر نیست. چه افتاد این گلستان را، چه افتاد، چه آیین بهاران رفتش از یاد. چه درد است این، چه درد است این، چه درد است، چه درد گلزار ما این فتنه کرده. چرا در هر نسیمی بوی خون است، چرا زلف بنفش سرنگون است، چرا پروانگان را فرش کردم، چرا هر گوش گرد من نشستم. چرا مصرف نمیخواند سرودی، چرا ساقی نمیگوید درودی. چه آفت راه این هامون گرفتن، چه دشت از این که خاکش خون گرفتن. بهاران بنگری صحرای غمش، چه هر سو پشته ای افتاد غمها. بهاران بنگری کوه و درانش، که از خون جهانان لاله بویش. افشان کن ز گل بون، مزار کشتگان را برق گل کن. بهاران از گل و می آتشی ساز، خلاص درد و غم در آتشم داد. بهاران شور شیرینم برانگیز، قرار عشق دیرینم برنگی. مگو کی سرزمینی شور زار است، چو فردا در رسد لشک بهار است. مرا چون رد و طوفان خشمگین کن، جهان از بانگ خشمم پر زمین کن. بهارا زنده مانی زندگی بخش، پروردین ما فرخندگی بخش. هنوز اینجا جوانی دل نشینم، هنوز اینجا نفس با آتشینم. برایت سر کن خواهی نخواهی بجر خود سر خزار آرد سباهی اجر خود عمر باشد سر براری دل و جان در هوای همگماری میانه خون و آتش ره گشایی از این موج و از این طوفان برایی
زیبا به اسم بهارا با صدای هومن بختیاری حسن ختام برنامه امشب ما بود. شنوندگان عزیز، با آرزوی اینکه همیشه بهار رو تجربه کنید و بهار رو با خودتون به همراه داشته باشید با شما خداحافظی میکنم تا برنامه آینده.
به جان عاشقان قسم تو میایی این ماه ما
برنامه شادی را می شنیدیم که توسط افشین گرگین تهیه و اجرا می شود. از موسیقی به گفتگوی هفته می رسیم. جایگاه ویژه رعایت حقوق بشر در قاره اروپا موضوع گفتگوی دکتر احسان نراقی، جامعه شناس و مشاور پیشین فدریکو مایور، دبیر کل سابق سازمان فرهنگی آموزشی یونسکو با میهمان برنامه این هفته دکتر فرهاد عاملی وکیل دادگستری در فرانسه و استاد حقوق بین الملل در دانشگاه پاریس است. این برنامه با همکاری ژان خاکساد در پاریس تهیه شده است.
رعایت حقوق بشر اصلی که در جهان روز به روز اهمیت بیشتری می‌یابد و دامنه آن به یک کشورهای جهان میرسد، تا آنجا که امروز دیگر نمیتوان به بهانه حاکمیت ملی رعایت حقوق بشر در کشورها را نادیده گرفت. دکتر احسان نراقی در برنامه امروز با دکتر فرهاد عاملی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه های فرانسه و وکیل مدافع در پاریس، اهمیت روزافزون رعایت حقوق بشر در جهان و جایگاه ویژه رعایت این حقوق در کشورهای اروپایی را مورد بحث قرار می‌دهد. گفتگوی دکتر احسان نراقی با دکتر فرهاد عاملی را می‌شنویم.
سوال اول ما اینه که ببینیم به چه مناسبت، چه دلیلی داشته است که اینقدر حقوق بشر در این ادوار اخیر، یعنی میشه گفتش که در تحولات بعد از جنگ، روز به روز اهمیت بیشتری پیدا کرده. حتی میخوام بگم مثلا در این سنوات اخیر، در این 10-20 سال اخیر بیش از گذشته. برای اینکه تا اروپا در ابتدا که تشکیل شد خیلی جنبه اقتصادیش میچربید به جنبه های دیگه، و این از کی و چی جور شد که اینقدر اهمیت پیدا کرده حقوق بشر در اتحادیه اروپا؟
این سوالی که کردید شاید بهتر باشه که یک لحظه راجع به تاریخچه حقوق بشر یک صحبتی بشه. برای اینکه تاریخ حقوق بشر رو ما معمولاً بعد از جنگ جهانی دوم احساس می‌کنیم به خاطر اینکه سازمان ملل متحد بعد از این جنگ جهانی دوم تشکیل شد و اولین اعلامیه‌ها اون موقع در اومد از لحاظ جهانی. ولی ریشه های حقوق بشر رو میشه حتی به دوره مگناکارتا که در 1215 بود و اولین میشه گفت اولین تکستی هست، اولین نوشته‌ای هست که یک شاهی اومد و یک مقداری آزادی ها رو شناخت برای ملتش و ریشه های حقوق بشر در اون موقع ها ایجاد شد. فرقی که بعد از جنگ جهانی دوم پیدا شد با تمام چیزهایی که قبل از اون بود، یعنی روابط مثلا اعلامیه حقوق بشر در فرانسه که در 1789 بود، یا اعلامیه های آمریکایی که در 1776 بود، یا اعلامیه انگلیسی که در بیل آف رایتس بود که در 1689 بود، اینها رو وقتی که فرق شما میبینیم اینه که معمولا تمام این سندهای قدیمی بیشتر راجع به روابط دولت با ملت بحث میکنن. و چیزی که خیلی جالبه و قابل چیز هست اینه که در بعد از جنگ جهانی دوم مسئله انسان بود، یعنی که انسان شد مرکز تمام این اسناد و اومدن که در اصل بتونن نگاه بکنن و ببینن که تجزیه بکنیم که ببینیم که این انسان از لحاظ حقوقی که با اونها به دنیا میاد و این حقوق اینه و که درش وجود داره از موقع، یعنی اکتسابی نیست و فطری هست، حقوق فطری انسان چی هست. و این یک قدم خیلی مهمی بود که ما بیایم مرکز بحثمون رو بذاریم انسان. وقتی که شما مرکز بحثتون رو انسان قرار میدید، دیگه نمیاد بگید آیا این انسان در فلان مملکت به دنیا اومده یا در فلان قاره به دنیا اومده یا تحت فلان فرهنگ به دنیا اومده یا فلان مذهب رو داشته یا فلان عقیده رو داشته. میاد میگید که یک مقدار حقوقی وجود داره که هر انسانی در هر کجای دنیا با هر مذهبی با هر عقیده‌ای به دنیا اومده باشه، این حقوق رو ازش برخوردار و به صورت فطری. و مسئله از یک مسئله بومی، ناحیه‌ای، قاره‌ای تبدیل شد به یک مسئله جهانی و یونیورسال میشه گفت. که اولین اعلامیه هم در از که اعلامیه 1948 سازمان ملل باشه، اسمش دقیقاً همین اعلامیه جهانی حقوق بشر بود. حالا چطور شد که همونطوری که خودتونم صحبت کردید در مورد اروپای به خصوص اینقدر متوجه مسئله حقوق بشر شدن، در صورتی که مسائل اولا فقط اقتصادی و اکونومیک بود و شاید یک مقداری اجتماعی؟ یادمون بیاد که شورای اروپا که اصطلاحاً به اون کنسی دو روحاب گفته میشه در سال 1950 به وسیله یک معاهده‌ای درست شد و اتحادیه اروپا که در اول از 6 تا کشور ایجاد شده بود و درست شده بود و الان تبدیل شده به 15 تا کشور، اولین معاهده‌ای که بسته شد در سال 1951 بود که مربوط به فولاد و زغال بود که شربون ایراسیه میگفتن و در از بازار مشترک، این معاهده بازار مشترک در سال 1957 ایجاد شد بین همون 6 تا کشور که بعدم امروز تبدیل به 15 تا کشور شدن. چیز مهمی که تمام این کشورها متوجه شدن اینه که نمیشه از لحاظ اقتصادی و اجتماعی روابط برقرار کرد مگه اینکه یک فرهنگ گلوبالی، یک فرهنگ کلی هم بین تمام کشورهایی که با هم میخوان ارتباط پیدا بکنن ایجاد بشه. و متوجه شدن که این فرهنگ بهترین راه ایجادش از لحاظ قانونی همین قسمت حقوق بشره. چون که حقوق بشر همون تعریفی هم که در اول دادم یادمون بیاد با انسان کار داره، نه با انسان آلمانی، انسان فرانسوی، انسان انگلیسی. بنابراین یک مقدار حقوق فطریه که هر انسانی از اون برخورداره. و خلاصه متوجه شدن که از طریق این حقوق بشر میشه خیلی راحت تر، اگه آدم اینو تأمین بده به طور گلوبال به تمام کشورهای اروپایی، میتونیم خیلی راحت تر مسائل اقتصادی، اجتماعی و دیگر چیزها رو رفع بکنیم. به همین ترتیب از سال 1950 به این طرف در شورای اروپا که امروز 41 کشور در اون هستند و در اتحادیه اروپا که امروز 15 تا کشور هستند، یک مقدار اسنادی، معاهده هایی امضا شد که نتیجه اون معاهده ها این بود که این دول همشون به یک بلوک مینیمم حقوق برای همه اشخاص وفادار هستند. و یه مسئله دیگر هم باید در نظر داشت و اون این که این چیزی که ما در تمام کشورهای دنیا به جز خیلی به ندرت میشه گفت کشورهایی هستن که اعتقاد نداشته باشند که قوانین بین المللی از قوانین مملکتی خودشون در سطح بالاتری قرار داره. مثلا شما در نظر بگیرید که فرانسه، دولت فرانسه یک معاهده رو امضا میکنه، این معاهده از تمام قوانین فرانسه قدرت این معاهده بیشتره، مقامش بالاتره. حالا مجلس فرانسه که به یک معاهده در سال 1950 رأی داده و اون رو امضا کرده، میاد در سال 99 یا در سال 2000 یک قانونی وضع میکنه خودش، خود مجلس فرانسه، که مخالف اون قانون یا اون معاهده 1950 باشه. تمام دادگاه های فرانسه موظفن که اون قانونی که پارلمان فرانسه به اون رأی داده رو بذارن کنار و اون معاهده ای رو که در سال 1950 بهش ملحق شده فرانسه اونو اپلیکه بکنن و اعمال بکنن. ببین این خیلی مهمه که در یک موقعی آدم خودش رو در نظر بگیره که یک عقد انترنسیونالی هست، یعنی یک مقدار قوانین بین المللی هست و این قوانین بین المللی از پارلمان یک مملکت، از قوه مقننه یک مملکت و از قوه مجریه یک مملکتی بالاتر. هر چقدر که اون قوه مجریه اون قوه مقننه بخواد یه قوانینی بذاره وضع بکنه، باز نمیتونه بر ضد اون معاهده ها بره. بنابراین این مثلا این تئوری که من الان گفتم بهتون که در فرانسه هست در ایران نیست. در ایران مثلا امروزه میگن که یک قانونی که در سال 99 وضع شده میتونه معاهده‌ای که قبلا بهش ملحق شدیم و بیاد و به هر حال کنار بذاره و ملغا بکنه. بنابراین این مطلب ببینید خیلی مهمه که حقوق بشر بنابراین شروع شد با یک مقدار چیزای خیلی کوچیکی و یواش 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 از طریق این قوانین بین‌المللی داره فراگیر، یعنی داره تعمیم پیدا میکنه و امروز دولت فرانسه هیچ قانونی نمیتونه بذاره. پارلمان یک کشور، قوه مقننه یک کشور یا قوه مجریه حکومت فرانسه، دولت فرانسه هیچ قانونی، هیچ آیین‌نامه‌ای رو نمیتونه تصویب بکنه مگر اینکه منطبق باشه با تمام اون معاهده هایی که امضا کردیم و الان 50 سالی که باید بهش احترام بذاریم.
پس یک امر جدید که نقش مهمی رو بازی کرد در این چند سال بعد از جنگ، لزوم مکمل بودن قوانین بین المللی بودن بین کشورها، یعنی قانون، اهمیت قانون فقط این است که در داخل یک کشوری لازم الاجرا باشه، این است که با کشورهای دیگر هم در ارتباط و تفاهم باشه، توافق باشه. و این مسئله جدیدیه به این صورت، چون قوانین قبل از جنگ جهانی دوم به این صورت وجود نداشت. قوانین بین المللی
اصلا، قوانین بین المللی، ببینید تاریخچه حقوق به این صورتی که اولین معاهده تاریخ دنیا رو میگن که معاهده وستفالی هست که در 1648 بسته شد بین دو دولت. تا میشه گفتش که تا به وجود اومدن جامعه ملل در بین دو جنگ، جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، تقریبا ما هیچ معاهده چند ملتی نداشتیم. معاهده دو ملتی بود. ما معاهده های دو جانبی داشتیم، معاهده چند جانبی نداشتیم. مثلا فرانسه با آلمان یک معاهده می‌بست که روی معمولا من فلان کار می‌کنم، شما هم فلان کار بکن. از بعد از ایجاد جامعه ملل و خصوصا از بعد از ایجاد سازمان ملل، معاهده های درست شد که این معاهده ها چند جانبی بودن. یعنی مثلا 50 ملت، 70 ملت، 80 ملت میومدن با هم یه معاهده میبستن، روی یک مقدار چیزهایی با هم دیگه به تفاهم میرسیدن. خب این تفاهم ها مسلما تفاهم های اصولیه، هیچ وقت خدا نمیتونه در جزئیات بره. خوبی اتحادیه اروپا اینه که رفت در جزئیات، فرقش با تمام اون معاهده های قبلا وجود داشت. مثلا شما الان وقتی که نگاه میکنید که یک کامیوندار فرانسوی چند ساعت میتونه رانندگی بکنه پشت سر هم، بیشتر از 8 ساعت نمیتونه رانندگی بکنه، این قانون اروپاییه، قانون فرانسوی نیست. یا مثلا آیا زنها میتونن در شب کار بکنن در یک کشوری یا نه، این قانون اروپاییه، قانون فرانسوی نیست. الان یک آماری گرفته بودم که در فرانسه الان حدود 65% قوانینی که اعمال میشه در زمینه های کار، بیمه های اجتماعی، چیزا قوانین اروپایی، دیگه قانون فرانسوی نیست. و هر قانون فرانسوی که بخواد اعمال بشه در هر جانبی، مثلا پارلمان میخواد یه قانونی رد بکنه، باید حتما منطبق باشه با اون 65% قوانین اروپایی. یعنی دیگه براشون چیزی نمونده، از لحاظ صلاحیت زیادی نمونده براشون که تصمیم بتونن بگیرن.
که اگه بخواییم منشأ این تحول رو بررسی بکنیم، به نظر من مهمترین حادثه جنگ جهانی و نقش ناسیونال سوسیالیسم و فاشیسم هیتلره. برای که بیش از تمام جنگ های دیگه این جنگ به خاطر ایدئولوژی و تفکر فاشیستی هیتلری ها جنبه ضد حقوق بشر داشت، چون همین قلقمی که میکرد از یهودیا و اقوام مختلف، برتری نژادی، دوشلن اوبر الیس، دوشلن بر فراز سر تمام ملت ها، این بود شعار هیتلر و یه مرتبه اروپا رو عمقاً تکون داد و یه قیام عظیمی بر علیهش براه افتاد و دنیا فهمید که غیر از گرفتاری ها و مخاصماتی که تا کنون داشتن ملت ها با هم، یه امر جدیدی هم هست، اونی که تجاوز به حقوق افراد چقدر مهمه و چقدر خطرناکه. اینی که بعد از جنگ این شد جز شعار عمده و به همین دلیل هم تمام هم سازمان ملل در کنار فعالیت های دیگرش تدوین منشور جهانی حقوق بشر بود، کاری که رونه کسن کرد و بی خودم نبود رونه کسن و آقای میتران انتقالش داد به پانتئون، وقتی که بعد از مرگش پانتئون که اونه بزرگان دنیا رو هر رئیس جمهوری مثلا یک یا دو نفر در زمان خودش منتقل میکنه، میتران اتفاقا میتران سه نفر رو منتقل کرد در این 14 سال. یکی رونه کسن بود که واضع و نویسنده اصلی منشور حقوق بشر بود، جهانی حقوق بشر. یکی ابه گریگوار بود، کشیشی که بردگی رو در زمان جنگ، در زمان انقلاب فرانسه ملغا کرد در مجلس کنوانسیون. سومیش هم ماری کوری بود، یعنی زنی که خارجی بود در فرانسه و زن بود و خارجی بود. این هم باز توش یک نوع حالت حقوق بشری وجود داشت. یعنی این سه نفر رو میتونن در ظرف 14 سال ریاست جمهوریش منتقل کرد به پانتئون جنازه هاشون که میدونیم اونجا بزرگان کشور فرانسه هستن دیگه. و این بود اهمیت حقوق بشر، از جنگ جهانی بیشتر توجه جلب کرد و حساسیت ها زیادتر شد. و اینکه شما میگید دولت ها قبول کردن، خودتون میدونید چه کار مشکلیه که دولت ها و پارلمان ها قبول کنن تعهدات خارج از فراملتی رو، یعنی قبول کنن یه قراردادی که خودشون وضع کردن جامعه ملل وضع کرده، و این یه قدم به جلوه و این مهمه در حقوق اروپایی و در دنیا اصولا در تفکر حقوقی جهان و در پیوستگی های به همدیگه پیش کشور دارن. این برای کشور ما مهمه که دائما میبینیم درگیر هستیم، میبینیم که اعتراضات از همه جای دنیا مثلا رجب مسائل مختلفه، زندان کردن روزنامه‌نویس و غیره و غیره، سرشتا بلند میشه، برای اینکه این جریان امروزه است، این جریان است که کشورها باید خودشونو باش تطبیق بدن و یه بار دوبار هم نیست، دائما تکرار خواهد شد در آینده و روز به روزم بیشتره. شما وقتی که به معاهدات اخیر توجه میکنید ببینید که چقدر قوانین اروپایی داره روز به روز بیشتر کشورها رو به هم مرتبط میکنه و دیگه هم که شما گفتید نمونهش 70% که قوانین دیگه اروپایی فرانسوی نیست، قوانین همه اروپایی. این اهمیت بین المللی این جریان.
بله، و یادمون باشه که در دوره درست بعد از جنگ در تصدیق همین چیزی که شما گفتید اولین باری بود که یک دادگاه بین المللی تشکیل می شد و در اون به تمام کسانی که لفظ کریم کنتر لومانیته یا کریم دو گر برای اولین بار اونجا به کار رفت، یعنی جنایات ضد بشریت یا جنایات جنگی که در دادگاه نورنبرگ بود، و شاید در اون موقع میشد گفتش که متفقین این دادگاه رو به آلمانی ها که خب جنگو باخته بودن تحمیل کردن، شاید هم بشه گفتش که تحمیل بوده، درسته. ولی اون دادگاه نورنبرگ که یک دادگاه خصوصی بود، امروز به اینجا ما رسیدیم که یک دیوان جنایات بین المللی در از همین ماه پیش ایجاد شد که الان در اون چندین تا کشور، حدود 70 تا کشور مختلف هستن که عضو شدند، و این دادگاه دیگه دادگاه دائمیه، یعنی دادگاهی نیست که فقط به جنگ آلمان برسه، یا دادگاهی که به جنگ رواندا برسه، یا دادگاهی که به جنگ یوگسلاوی قدیم برسه، دادگاهی که به تمامی جنایات ضد بشریت که انجام بشه در آینده رسیدگی خواهد کرد. منظور من اینه که در آینده، یعنی در همین امروز هم همینطور، ما نمیتونیم بگیم من قوانین بین المللی حقوق بشر رو قبول ندارم. اگر ما یک مقدار زیادی از معاهده های بین المللی رو تعقیب کردیم و تصویب کردیم، نمیتونیم امروز بگیم که بعضیاش ما چیز نمیذاریم، برای اینکه اون دادگاه به خصوص به این کار اینها رسیدگی خواهد کرد.
در برنامه آینده بحث در مورد رعایت حقوق بشر ادامه خواهد یافت. یادآوری می‌کنیم که برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران روی این طول موج‌ها پخش می‌شود: 13 متر 21775، 16 متر 17610، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز. همچنین از ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران رادیو آزادی روی طول موج‌های 31 متر 9875 و 9885 و 49 متر 5860 کیلوهرتز همراه شما خواهد بود. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی نیز هر روز از ساعت 9 صبح به وقت ایران برای شما پخش می‌شود.
وقت است که بنشینی و گیسو بگشایی تا با تو بگویم غم شبهای جدایی بزم تو مرا می طلبد آمدم جان من بودم و از سوختنم نیست رهایی نیست رهایی تا در قفس بال و پر خویش اسیر است بیگانه پرواز بود مرغ هوایی مرغ هوایی با شوق سرانگشت تو لبریز نواست تا خود به کنارت چه کنم چنگ نبایی چنگ نبایی چنگ نبایی
Show.